أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فدا واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. محبت کنید جهت برآورده شدن حاجات، خصوصا ظهور حضرت حجت ارواح و فدا، هم اجماعا صلوات بلندی خط بفرمایید. بحثمون راجع به زیارت امین الله بود که دیشب ذیل فراز اول این زیارت در ارتباط با لقب شریف امین الله، یکی از معانی این نسبت فوق‌العاده رو خدمت دوستان توضیح دادیم و وعده دادیم که امشب یکی دیگر از این معانی رو محضرتون تقدیم بکنیم. دیشب گفتیم امین الله در یک معنا به مفهوم امانتداری از جانب خدا نسبت به تمامی این عالم هستی است در مورد معصومین علیهم السلام. یه معناست. معنای دومی که آن محدثین در این باب ذکر کردن این است که می‌فرمایند اهل بیت علیهم السلام و یا شخص امام امانتدار خداست نسبت به نفوس مردم و یا بهتر بگیم، کلی‌تر بگیم، نفوس مخلوقات. خب ما دیشب گفتیم امام سرپرستی این عالم، آسمان‌ها و زمین رو به عهده داره. اگه اینو قبول کنیم خب به طریق اولا سرپرستی موجودات هم و مخلوقات هم به دست امامه. زونا تو این هم تو این مسئله هم امانتدار خدان. یه روایتی رو مشهور دوستان حتما شنیدن که معصوم علیه السلام می‌فرماید الخلق و عیال الله. خدا یه عائله‌ای داره روی این زمین که همین مخلوقاتشن، مخلوقات عائله خدان. حالا شاید تعبیر خانواده بکنیم زیاد جالب نباشه، ولی تقریبا تو این تعبیر. خب عائله خدا رو روی زمین کی باید سرپرستی بکنه؟ مدیریتش و رتق و فتق این عائله الهی با کیه؟ درجه اول با امام معصومه، چون نایب خداست روی زمین. بعد از امام همینطور مرتبه و درجه پیدا میکنه، مثل پدر فرض بفهمید، که مثل مادر، مثل معلم، استاد و امثال اون. الا در درجه اول اون کسی که در مقام سرپرستی نفوس مردم و مخلوقات قرار داره امین خداست و اون امام معصومه. زا شما توی زیارات دیگر هم میبینید به انواع مختلف تقریبا به همین مسئله اشاره میکنن. تو زیارت ناحیه مقدسه حضرت حجت در مورد ابو عبدالله علیه السلام یکی از نسبت هایی که به کار برده نسبت شریف و عصمت الانامه، یعنی پناهگاه مردم. تو زیارت جامعه مثلا امام هادی علیه السلام نسبت و کهف الورا رو به کار برده، یعنی پناهگاه موجودات. گاهی اوقات میگن انام، گاهی اوقات میگن ورا. ورا یه مقدار کلی تره، یعنی غالب است به انسان و غیر انسان. مخلوقات رو بالکل در بر میگیره. این است که آیین محدثین این معنا رو هم برای لقب شریف امین الله ذکر کردن که خب اگر بخوایم اینو مفصلا توضیح بدیم و و یه مقدار بستش بدیم، بحث و گسترش بدیم، اینو میتونیم در دو جهت مفصلا بحث کنیم. یعنی امانتداری اهل بیت علیهم السلام نسبت به نفوس مردم در دو جهت. یک، در بستر تکوین. نمیخوام اصطلاح بگم ولی چاره ای ندارم. تو بستر تکوین امین الله بودن امام معصوم به این معناست که خداوند تبارک و تعالی از اونجا که موظف است ارزاق موجودات رو تأمین بکنه و این دنیا هم گنجایش اون رو ندارد که ذات حق تعالی در این عالم قرار بگیرد مستقیما تقسیم ارزاق بکنه، اون رو چیکار میکند؟ محول میکند به امام معصوم. امام ارزاق رو دریافت میکنه، تقسیم میکنه در بستر تکوین. لذا شما تو بعضی از زیارات مثلا توی عبارت دارد و حضرت حجت عرضه می دارید السلام علی المهدی سلام الله علیه الذی به یمنه رزق الورا. کیه حضرت؟ امام حی ما. اون کسی که به واسطه او ارزاق چی میشه؟ تقسیم میشه، تقس میشه. مردم به واسطه حضرت حجت روزی میخورن. خدا ارزاق رو از کانال امامش به مردم منتشر میکنه و توسعه میده. خود این یه منبره که من دیگه بیشتر از این رو بحث نمی کنم، میخوام وارد یه موضوع دیگه بشم. جهت دوم در بستر تشریعه. امام در بستر تشریع هم از دو ناحیه نفوس مردم رو چیکار میکند؟ امانتداری میکند نیابتاً از حق تعالی. جهت اول اون موقعی است که امام به حکومت رسیده. خب میشه با این فرض رو در نظر گرفت که امام به حکومت نرسه، چنانچه در تاریخ دیدید دیگه، فقط یک امام حکومت 5 ساله داشت. امام حسن هم انقدر حکومتش کوتاه بود که اصلا براش حکومت قائل نمیشن، همش هم در جنگ بود حضرت. بقیه اهل بیت که به خلافت نرسیدن. پس دو تا وجه به وجود میاد. یه موقع، اون موقعی است که امام حاکم میشود. وجه دوم موقعی است که امام حاکم نیست. تو هر دو وجه باید بررسی کنیم که این مقام امین اللهی در مورد امام به چه صورت شکل میگیرد. وجه اول، اون موقعی که امام به حکومت میرسه، این امام امین الله. تو این معنایی که ذکر کردیم مفهومش چیه؟ مفهومش این است امام امین خداست. تو این مرتبه و وجه نسبت به جان، مال و ناموس مردم. خوب دقت کنید، امین خداست نسبت به جان، مال و ناموس مردم و این مسئولیت رو به عهده دارد که بین همه اینها عدالت و مساوات رو چیکار کنه؟ رعایت بکنه. تو این زمینه هم ذره کوتاهی نمی کنه. نمونش همین سیره حکومتی مولای ما امیر المؤمنین جان عالم به فداییشون. شما وقتی بررسی میکنید میبینید حضرت چه حساسیت ویژه‌ای نشون میده. به چی؟ به اموال مردم، به جان مردم. مثلاش مهمه، دغدغه داره دیگه. نمونه خیلی زیاده. تو تاریخ میفهمن که هفته یک بار امیرالمؤمنین بیت المال رو تقسیم میکرد روزای جمعه. حالا عقبش چجوری بوده که این مثلا سکه های درهم و دینار وارد خزانه بیت المال میشده؟ اینو کاری نداریم، ولی فرض بفهمید این خزانه هفته یک بار پر می شده. حضرت می اومده داخل این خزانه روزهای جمعه. اولین کاری که حضرت می کرده این بوده اینا رو خطاب قرار می داده. می فرموده یا صفرا و یا بیضا. صفرا یعنی زرد، بیضا یعنی سفید. خطاب به چی؟ به دینار و درهم که اون زرد اون سفید تقریبا. یعنی ای سکه زر و ای سکه نقره. بعد چی میگه؟ میفهمد قری غیری، برید غیر علی رو فریب بدید، من گول شماها رو نمیخورم. چون آقا چشمک میزنه. ولی اینی که ما داریم میگیم تو مقام ناسوتی امامت امیرالمومنین. مقامات امام فرق دارد دیگه. حد اقلش مقام ناسوتیه که اونم اصلا قابل قیاس با هیچ مقامی نیست. با مقام ناسوتی ما هم قابل قیاس نیست. چشمک میزنه آقا، شما یه خزانه پر از درهم و دینار دست ما بهش نمیرسه و الا بعید آقا ندونید یه دونه صندوقچه پر از سکه تمام بهال آزادی بذارن الان جلوی بنده، مثلا محرم رو میبوسن میذارم کنار. میرم دنبال کارم، آقا به چیزی کار ندارم، میرم ترکیه. اینی که عدالت حضرت میگه درس میده، یه قری غیری یا صفرا یا بیضا. بعد چی کار میکنه؟ دونه دونه اینا رو با دست خودش تقسیم میکنه تا جایی که یک سکه تو این خزانه باقی نمیمونه. همه سکه ها رو که رد میکنه، آقا با دست خودش این خزانه رو جارو میزنه، سجاده پهن میکنه، دو رکعت نماز میخونه، میفرماید شاهد باشید که من بیت المال رو با عدالت بین مردم تقسیم کردم. تو تاریخ دارد، تو این اسنا، تو این هفته هایی که میگذشت، یه بار قنبر غلام امیرالمومنین علیه السلام یه چند تا ظرف طلا و نقره یواشکی گذاشت کنار، بعد اوورد خدمت امیرالمومنین، نه که برای خودش، نه، از روی شفقت و رحمت، از روی مهربانی، یه دو سه تا ظرف مثلا طلا و نقره گذاشت کنار، اومد خدمت مولا گفت آقا شما من دیدم هر چقدر تقسیم میکنی یه قرونم خودت بر نمیداری، این که نمیشه که، بالاخره تو خلیفه مسلمینی. من گفتم این دوتا رو بذارم کنار، سر وقت بیارم برای شما. تا اینا رو گذاشت مقابل امیرالمومنین، حضرت شمشیر رو برهنه کرد مقابل قنبر، اوورد جلوی صورتش، فرمود وی حکیا قنبر لقد احببت ان تدخل بیتی نارا، فرمود تو دوست داری من تو خونم آتیش ببرم. بعد با همون شمشیرش این ظرفا رو تیکه تیکه کرد، فرمود سمسارا رو خبر کنید. سمسارا رو اووردن، فرمود رو اینا قیمت بذارید بین مردم مساوی تقسیم بکنید. مساوی، عدالت، مساوات. دامادش کی؟ آقا عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، یا آقا من وزن به هم ریخته، مجبورم سرمایم رو بفروشم، اگه میتونید از بیت المال یه گوشه چشمی به ما بکنید. حضرت گفتش که یه کمکی به من بکنید. حضرت فرمود من از خودم به خدا قسم چیزی ندارم، آقا از بیت المال، فرمود من دزدی نمی کنم، من دست درازی به بیت المال نمی کنم. داماد خودش رو رد کرد، ولی من که آقا زینبش آقا تو خونه عرض کنم دامادش خدای نکرده دوچار استیصال بشه، جریانش با دخترش ام کلثوم رو که شما میدونید دیگه نقل نمی کنم. فهمود همه سهم مساوی میبرن از بیت المال. آقا یکی از، حالا نمیدونم روی این منبر جای گفتنش هست یا نه، ولی واقعا این برای من یه سوال بوده، نه الان، نه پارسال، نه دو سال پیش، از وقتی که یه خورده عقلم رسیده، و اونم تمرکز امکانات رفاهی برای یه قشر خاصه. آقا من نمیفهمم چجوری یه اداره، یه وزارتخونه، یه شرکت باید مثلا مکانهای تفریحی داشته باشه برای کارمنداش، به چه توجیهی؟ آخه نه شرکت نفت، یه بانک معمولی، یهو میبینی توی دو قوزآباد ایران دو تا، نه سه تا، نه چهار تا ویلای مجهز داره، مجموعه تفریحی داره، کارمنداش باید برن اونجا مجانی تفریح کنن، اون کارگری که تو بازار کار میکند، حمالی میکند، اون نیاز نداره مجانی بره شمال فرض بفهمید که یه بادی به کلش بخوره. توجیهشون هم من خیلی صحبت کردم با بعضی هاشون، یا توجیهشون اینه، یا ما این امکاناتو به اینا میدیم که به قول معروف سیر بشن، تو کار کم نذارن، خدا نکرده دزدی نکنه. و این چه منطقه بی خودی که شما دارید؟ مثلا کجای شهر گفته؟ تو بعضی از مشاغل گفتن، تو کجا مثلا در مورد قضات گفتن این افتاد ما به این قاضی انقدر بده بخوره سیر بشه، تو خدای نکرده فکر خطا و خبطی به سرش نیاد، حق و ناحق نکنه. ولی دیگه توی کارمند بانک خب تو چه حقی داری؟ چجوری آقا اینا رو متمرکز کردید برای خودتون؟ بعد شما کار میکنید برای کی؟ مگه کار نمیکنید برای مردم؟ بعد تو از این امکانات استفاده کنی، این مردم استفاده نکنن؟ این برای من توجیه پذیر نیست. با سیره امیرالمومنین نمیخونه. آقا فرمود بیت المال مساوی بین همه. زمان خلیفه دوم، به خدا قسم آقا اینا جای بحث داره، زمان خلیفه دوم بود بین این طبقات اختلاف ایجاد کردن، گفتن جنگجویان جنگ بعد مثلا 12,000 دینار بردارن از بیت المال، اونایی که احد بودن 10,000 دینار بردارن، دو تا از زنان پیغمبر حقوقشون از همه بیشتر بود، گفتن زنان پیغمبر بیشتر سهم میبرن، که به همشون سهم بیشتر هم ندادن. تازه مثلا به ام ایمن این پولو ندادن، فقط به دو نفرشون دادن. اونایی که مثلا تو فلان قصده بودن انقدر ببرن، کمترین دریافتی تو اون دوره متعلق به کی بوده؟ به بنی هاشم، خصوصا امیرالمومنین. یه اختلاف وحشتناک. زمان خلیفه سوم هم که رسید دیگه واویلا، فرهنگ دسترازی به بیت المال اصلا شیوع پیدا کرد. ازا تعجب نباید کرد که عبدالله ابن جعفر بلند شد بیاد پیش امیرالمومنین داماد خود مولا، بگه از بیت المال اگه میشه گوشه چشمی بکنید. تقصیر نداشته، مال فرهنگ قبل از اون بود. 25 سال کمم نیست. خواهر امیرالمومنین ام هانی خواهر رضاییشه، میاد خدمت حضرت با کنیزش. موقعی که بیت المال رو تقسیم میکردن، آقا سهم اینا رو بهشون میبخشه. وقتی میان بیرون، ام هانی رو میکند به کنیزش، میگه کم دفع علی که امیرالمومنین، حضرت چقدر از بیت المال بهت سهم داد؟ قالت 20 درهم. آقا گفت 20 درهم. تا اینو گفت فنصرفت مسختن، با غضب و سخط دو مرتبه برگشت پیش امیرالمومنین، با زبان اعتراض گفت یا علی، تو برادر منی، حالا داداش شما شده خلیفه مسلمین، بعد من با کنیزم بیام به اون 20 درهم بده، به منم 20 درهم؟ حضرت فرمود که فقال الله انصرفی، به زبان خودمونی یعنی برو رد کارت، رحمک الله، خدا بهت رحم بکنه. ما وجدنا فی کتاب الله فضلا لاسماعیل علی اسحاق، ما هر چقدر تو قرآن گشتیم فضیلتی نسبت به اسماعیل بر اسحاق نیافتیم، و همه مساویان. عقیل میاد، اون جریانی که حضرت میله گداخته رو میذاره کف دست عقیل که دیگه میدونید و بلدید، یه جای دیگه نقل میکنن عقیل میاد سراغ امیرالمومنین، وارد خونه حضرت میشه، حضرت پیراهن خودش رو به تنش میپوشانه، وقت قضا میشه، سفره میندازن، میبینه نون و نمک داخل سفره است، میگه مولا، آقا، یا امیرالمومنین، برادر، چیز دیگه تو این خونه نیست، پیدا نمیشه. حضرت فهمون نعمت خداست، بخور شکرش رو به جا بیار، اینجا چیز دیگه ای نیست، خواستی شکمت رو سیر کنی باید بری بیرون. تو زمان خلافتش حضرت اینطور قضا میخورد. بعد دارد اینو وقتی امیرالمومنین فرمود، عقیل گفت آقا من اصلا به خاطر این اومدم که بهت بگم قرض دارم، دین دارم، کمکم کن، من زود از اینجا بلندشم برم، اینجا جای من نیست. حضرت فرمود چقدر دین و قرض داری؟ گفت 1000 دینار یا 100,000 دینار. فرمود عقیل صبر کن، من حقوق اول ماهمو بگیرم، سهم زن و بچه‌مو میذارم کنار، هر چی مود میبخشم به تو. عقیل براشفته شد، گفت یا امیرالمومنین، بیت المال مسلمین دست توه، بعد تو منو حواله میدی به حقوق اول ماهت، اون حقوقی که تازه اگر کلش هم به من ببخشی معلوم نیست کفاف دین و قرض و بدهی من رو بکنه. راوی میگد اون موقع که حضرت داشت با عقیل صحبت میکرد، مشرف به بازار کوفه بود. فهمود اگر نمیتونی تا اول ماه صبر کنی همون چندر قازو بهت ببخشم، همین الان بلند شو برو تو این بازار، تو حجره یکی از این بازاریا، یه دونه از این صندوقا رو باز کن، هر چی که توش بود وردار ببر غارت کن. گفت اون مالی که مردم با توکل به خدا گذاشتن تو صندوقچه‌هاشون رو من غارت کنم. فرمود اگه از یه نفر غارت کنی بهتر از اینه که از همه غارت کنی. تو من میگه از بیت المال وردار. حضرت فرمود یه کار دیگه هم میتونی بکنی. گفت چیکار کنم؟ فهمود بلند شو برو بیرون کوفه، این قافله‌ای که میان با یه شمشیر تهدیدشون کن، از یکی پولشو وردار بدزد برو قرض دو بده. گفت آقا مگه من دزدم؟ فهمود از یکی بدزدی بهتر از اینی که از همه بدزدی. این سیره امیرالمومنین. یه نفر میاد در خونه حضرت نیمه شب، خود مولا تو نهج البلاغه داره، فهمد یه حلوای لذیذ خوش طعمی رو برای من آورد، میگه من وقتی نگاه کردم نفرت پیدا کردم از این حلوا، گویی این فرمایش مولاست، میگه انگار که این حلوا رو با آب دهان مار و یا خیلی عذرخواهی میکنم استفراغش خمیر کرده بودن. اون گفت حال من به هم خورد. حضرت میگه من بهش گفتم که این هدیه است یا زکات و صدقه است که این دوتا بر ما حرامه بر خاندانمون. او واقعا نه صدقه است نه زکات هدیه است. حضرت فرمود که زنان بچه مرده به حالت گریه بکنن، از راه دین میخوای منو فریب بدی، خجالت نمیکشی، مشاعر تو از دست دادی، به همین تعبیر دیوونه شده یا هزیون میگی. بعد این تعابیر رو حضرت فرمود که اجازه بدید من از رو بخونم که کلمهش جا نمونه. بعد حضرت فرمودن که والله، جمله مشهور تو نهج البلاغه است، فرمود به خدا قسم لو اعطیت الاقالیم السبعه، اگه اقالیم هفتگانه رو به ما تحت افلاکه ها به من ببخشن، اطاع بکنن، چیکار کنم؟ الا ان اعصی الله فی نملتن، که من خدا رو در یک مورچه معصیت بکنم. چه معصیتی؟ اسلبها جلب شعیرتن، که یک جوی رو یا پوست جوی رو از کامش بردارم به ناحق. ما فعلت، من همچین کاری رو انجام نمیدم. بعد طرف میره آقا یه پستی میگیره، یه سال کار میکنه، چند سالشه؟ 24 سالشه، 10 سال هم سابقه نداره، یک سال، در عرض یک سال یه سال تمام میشه، با 74 میلیارد مثلا میره ترکیه، یکیشون با 14 میلیارد، نه حالا توی موقعیت آنچنانی توی ناحیه شهرداری مثلا، با 14 میلیارد میره آلمان، با 23 میلیارد میره روسیه. به همین راحتی چجوری این اتفاق میفته؟ اما من این کارو انجام نمیدم. و ان دنیاکم عندی لاحون، فهمود این دنیای شما در نزد من ارزشش کمتره از چی؟ من ورقت فی فم جرادت تقزمها، فرمود از اون ورقه یعنی برگه، از اون برگی که یه ملخی داخل به اصطلاح کامش و دهانش گذاشته باشه و مشغول جویدنش باشه. فرمود این ارزشش برای من کمتره، من همچین کاری انجام نمیدم. به چه قیمتی؟ آقا الان مثلا فلانجا گندش در اومده یا آقای 1000 میلیارد بالا کشیده توی بانکی مثلا، آقا این چقدر ارزش داره مثل تو؟ ها؟ خیلی. آقا ارزشش محفوظ، تو از این 1000 میلیارد چقدر میتونی بخوری؟ 5 میلیاردش آقا این شکم لامصب تو پر بکنی، خب سمم آزاد، و بقیهشه که تو گورم نمیتونی ببری که. آقا 500 میلیاردش هست، اون 500 بقیهشو میخوای چیکار بکنی؟ واقعا چه غلطی میخوای بکنی؟ فهمود مال علی ول نعیم یفنا و لذت لا تبقا، علی و چیکار به اون نعمتهایی که فانیه و لذتی که باقی نمیمونه. بعد فهمود نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه میبرم به خدا از خفت عقل، یعنی اون آدمایی که این کارو انجام میدن احمقن، خفیف العقلن، بدبختن، نمیفهمن. به خدا قسم آقا اینا قبر و قیامت رو قبول ندارن، به خدا قسم. خدا نگذرد از اون کسایی که خوی اشرافیگری رو تبلیغ کردن، خودشون تو این سمت زندگی کردن، مردمم بیچاره کرد، خدا نگذرد. نمونه ها تو این زمینه خیلی زیاد داریم. این تو سیره حکومتی امیر المؤمنین علیه السلام مشهوده، انشالله امام زمان ارواح و نافدا هم که تشریف بیارن همین بساطه. فهمود یه طوری حضرت حجت با مردم برخورد میکنه که کأنه خود حضرت با دست خودش کره داخل دهان فقرا و بیچارگان و مساکین میگذارد، در همه و در آرامش، در آرامش خواهند بود انشالله. اون زمان رو بتونیم درک بکنیم انشالله. این تو سیره حکومتی دیگه، اذیتتون نکنم بیشتر از. اما یه موقع هم هستش که آقا امام حاکم نیست، اون موقعی که حکومت نداره آقا بازم امین الله تو این معنایی که گفتیم، بله نسبت به بیت المال امین الله، نه خیر چون اختیارش رو ازش گرفتن. نسبت به چی امین الله؟ نسبت به اون عائله الهی که دچار فقر و بدبختی و مسکنت و بیچارگی هن. نسبت به اینا و امین الله، امین خداست، مسئول رتق و فتق و رسیدگی به فقرا و مساکین و ارامل و بیوگان است و ایتام. تو درجه اول مسئولیت خطیر امامه، موظف است به همه اینونها رسیدگی کنند، که دیگه ما تو این زمینه الا ماشاءالله نمونه داریم. دیگه من چون محرم است دیگه از اینجا به بعد و از وجود نازنین ابو عبدالله مثال بزنم. شعیب ابن عبدالرحمن خزائی میگه بنی اسد وقتی اومدن ابدان مقدسه رو دفن بکنن، دیدن پشت حضرت، در پشت کتف حضرت، این ناحیه تقریبا، یه زخمی هست که زخم شمشیر نیست. تعجب کردن، اومدن خدمت زین العابدین علیه السلام، گفتن که آقا ما نگاه کردیم بدن پاک و مطهر پدرتون ابو عبدالله علیه السلام و دیدیم یه زخمی پشت پیکر پاک ایشون وجود داره، هر چی دقت کردیم این جای شمشیر و نیزه نیست، این چیه؟ سید و ساجدین شروع کرد گریه کردن. بعد فرمودن هذا مما کان یحمل الجراب علی منازل الارامل والیتاما والمساکین. این جای اون کیسه هاییه که پدرم هر شب روی این دوشش مینداخت، برای بیوگان و ایتام و مساکین طعام میبرد، قضا در خونه این آمی برد. ببین چقدر حضرت این کار رو کرده که این جا انداخته رو دوشش. یعنی مسئولیت خطیر امام است. درجه اول امام باید سرپرستی کنه، بعد مؤمنین، بعد شیعیان، بعد مراتب بعدی. و خوش به حال اونایی که تو این مرتبه تو مسیر امام حرکت میکنن. امام خیلی اینها رو دوست داره، امام علاقه شدید به اینها داره. اونایی که نصرت میدن امام رو در دستگیری به مردم، زمان امام مجتبی علیه السلام تو مدینه مأمن و مأوای مردم خونه کریم اهل بیت بود، بعدش خونه سید الشهدا علیه السلام، اصلا معروف بود به این، با اون سخاوت عظیمی که داشتن دیگه مشهور از آن. مردم می اومدن نامه می آوردن خدمت ابو عبدالله علیه السلام، حضرت نامه رو نمی خون، می فهمود حاجتو که مغزیه، می اومد 1000 درهم طلب بکنه، حضرت 4000 درهم می بخشید. با یه سخاوت عجیب و غریب، خانواده خانواده کرمن دیگه. یه نفر اومد در خونه امام حسین علیه السلام گفت 1000 درهم از شما طلب می خوام، طلب می کنم، 1000 درهم به من ببخشید. 1000 درهم امام حسین عم کرد به حسابدارش، بخشیدن به این مرد. پولو که گرفت شروع کرد به شمردن. ناشق جعفر شوشتری نقل کرد، دونه دونه با دقت میشمرد. حساب داره حضرت گفتش که مگه مالی به ما فروختی اینقدر دقیق میشموری؟ گفت آره، آبرو و حیثیتم آوردم اینجا میفروشم و فروختم. اون کسی که عرض حاجت میکنه همینطوری دیگه آبرو میذاره، آبروش میره، حیثیتش نابود میشه. حضرت فرمود 3000 درهم دیگه بهش ببخشید. 1000 درهم به خاطر مشکلش، 1000 درهم به خاطر اون حیثیت و آبرویی که فروخته به ما، 1000 درهم هم به خاطر اینکه حاجتش آورده در خونه ما عرضه کرده. بیشتر بهش بخش. امشب شما بگو یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، بگو یا ابا عبدالله منم با حاجت اومدم نشستم، یه واسطه هم میخوام بیارم در خونت که میدونم ردخور نداره، اونم 3 سالته. نامه رو اوورد داد دست حضرت، آقا نامه رو گرفت نخون، فهمود حاجتو که مقضیه، حاجتت برآورده است. گفتن آقا چرا نامه رو نخوندی؟ فهمود به همین اندازه که من بخوام نامه رو بخونم این وایس جلوی من خار بشه، من جلوی خدا نمیتونم جواب بدم، من بمیرم برای این آقا روز عاشورا چجوری برای علی اصغرش رفت آب طلب کرد. این آقا امامه، امام بی نظیر است در این عالم هستی. مردم ما حرف شب هامون، هر شب همون اینه، بشین در خونه امام، از جات هم جم نخور، بلند نشو، تا کی؟ تا اون لحظهی که ببرنه دم گور، برد کردی تو هر کسوتی که میخوای باش. امام امانت داره آیون، تاریخ بخونید دشمن میومد امانت میذاشت پیش امام، خیانت نمیدید. تو واقعه حره ما داریم، اصلا امام سجاد این جمله مشهوره، فرمود اگه قاتل پدرم با اون شمشیری که پدرم رو سر از تنش جدا کرد اون شمشیر رو بیاره برام امان پیش من امانت بذاره، من خیانت در این امانت نمیکنم. مروان تو واقعه حره عیالش رو موقعی که عبدالله ابن عمر رد کرد آورد پیش امام سجاد امانت گذاشت. 400 نفر از مردان مدینه اون موقعی که سپاه یزید حمله کردن تو واقعه حرب مدینه زنا و بچه هاشون رو امانت گذاشتن پیش زین العابدین. بعد وقتی از خونه حضرت اومدن بیرون گفتن اون پذیرایی که حضرت سجاد از ما کرد، ما تو خونه پدرامون اینطوری پذیرایی نشدیم. خیانت در امانت نمی کنن، امانت دارن حتی نسبت به دشمنانشون. اما دیگه عرضم تمام، اهل بیت اینطوری بودن، اما دشمنان اهل بیت با اونا چیکار کردن؟ دشمنان امام حسین با زن و بچه ابی عبدالله چیکار کردن؟ من یه مقدمه بگم، روزه بخونم آقایون گریه کنم. اگه مسلمون با غیر مسلمون به جنگه، غیر مسلمون اگر اسیر بشه، اون اسیر رو اصطلاحا بهش میگن برده یا کنیز. خیلی عذرخواهی میکنم، عربم به این برده و کنیز میگه سبی یا سبایا، درسته؟ لشکر عمر صد اینطوری نبوده که بگه آقا من بدم، جرسومه فسادم، حسین خوبه که نه. گفت ارکبی یا خیل الله، سوار شید ای لشکر خدا، حسین و فی سبیل الله سر ببرید بکشید. گفت من خوبم، حسین از دین خارج شده. این از دین خارج شده رو نمیشد باز کرد، جسارت است به محضر امام. از دین خارج شدن پیامد داره. پیامداش چیه؟ یه پیامدش اینه اگر کسی از دین خارج شد بعد از دنیا رفت یا کشته شد، شما حق نداری جنازه‌شو دفن بکنی. عمر صد چی کار کرد؟ نماز خوند به جنازه اون بدنهای نحس لشکر خودش، اما ابدان مقدسه شهدای کربلا رو روی خاک رها کرد. بعد اگر کسی از دین خارج بشود، شما در جنگی اگر خانوادش رو اسیر بگیری حق داری، اون میشه برده و کنیز تو. حضرت زینب عصر عاشورا چیکار کرد؟ این دوتا دستاش گذاشت روی سرش، پیغمبر رو خطاب قرار داد، فرمود یا رسول الله صلی علیک ملیک السما. چی میگه زینب کبرا پیغمبر چه حرفی داره؟ حرفش چیه عصر عاشورا؟ فرمود یا رسول الله هذا حسین بالعرا مرمل بالدما مقطع الاعضا. بعد چی فرمود؟ فرمود یا رسول الله بلندشو نگاه کن و بناتو که سبایا، دختراتو دارن به اسیری و کنیزی و بردگی میبرن. امام زمان چی فرمود تو ناگه مقدسه؟ من آروم آروم دلاتو ببرم خرابه شام. امام زمان چی فرمود؟ فرمود حسین جان من برات خون گریه میکنم. چرا؟ چون و صبی اهل کل عبید، چون خونواده تو رو مثل برده اسیر کردن. چجوری اسیر کردن؟ و صفدو فی الحدید فوق اختاب المتیات، بالای شتران بی جهاز اینا رو قل و زنجیر کردن. تلفح و وجوه و محر الهاجرات، این آفتاب گرم آسمان اصابت میکرد به پوست بدن اینا. یساقون فی البراری و الفلوات، اینا رو این اسیر زنگ و روم پشت سر هم در این بیابونا میکشوندن و میبردن. یطاف و بهم فی الاسواق، اونا رو تو بازار میچرخوندن. اگه خود امام زمان نفرموده بود واقعا جرأت نداشتیم بگیم. تو این مسیری که می رفتن، تو این قافله از بالای یکی از این شتران بی جهاز آقا یه دختر 3 ساله از بالا به زمین افتاد. یه خبیث ملعونی به نام زج دنبالش کرد، وقتی نزدیک شد ترسید، حول و ولا ورش داشت، فرار کرد با پای برهنه رو این خارهای بیابان. پاهاش پر از آبله شد. نانجیب وقتی به این دختر 3 ساله رسید، یبن الحسن، چنان با اون دست بزرگش سیلی محکمی به صورتش زد، گفت نانجیب اگه بابامو ببینم شکایت تو میبرم پیشش، میگم بابام چه کردیم. اما آقا وقتی سر بریده رو خرابه شام گذاشتن مقابلش، فنکبت علیه، اول خودش رو انداخ روی سر و تقبله، شروع کرد بوسیدن و تبکی گریه می کرد و
بعد فرمود و رفعته من التاس، این سر آروم برداشت، حازنت الله، مواظب بود از دستش نیفته، اینو به سینه چسبون. اینجا نگفت بابا پاهم پر از آبله شد، نگفت به هم سیلی زدن، دردای خودش یادش رفت، صدا زد بابا کی لگای گردن تو بریده، کی محاسن تو با خون سرت خذاب کرده. حلال عمد.